دوباره مثل سابق را بری. 4 5 6 7 9 تا خزم بتونه اصلا خیلی خوبه. خب حالا برگردم سمت تختت. دختر خوب، تونستی از پسش بر بیای. من کاری ندارم، احتیاجم به کمک ندارم.
ستاره خانم، با تو کار دارم.
مولک نشدی چی گفتم؟ گفتم با ایشکی کاری ندارم.
بیش میکنم، میخوام یه خبر مهم بدم.
بهتر بری به کارهای سرهنگ برسی.
راجب استاد مهرداده. ستاره فهمیدی چی گفتم؟
من با اون آقا کاری ندارم، بهتر بری.
منظورم این نبود. بذارین بیام تو اتاق تا بهتون بگم چی شده. خواهش میکنم، پشت در نمیتونم چیزی بگم.
مولوک هرچی شده دیگه به من ربطی نداره.
جونش در خطره. ستاره جا، ستاره خانوم،
بیا تو.
خدا منو بکشه اگه بخوام فضولی کنم. حرف دیگه از دیوارم رد بشه همه میفهمن.
بیا جلوتر. خب بگو ببینم چی شده.
کفنم بکنن اگه بخوام حرفی رو این ور اون ور ببرم.
بگو ببینم چی شده.
من برای جناب سرهنگ و آقای تاجیک یه قوری قهوه درست کردم.
خب
وقتی رفتم قهوه رو بدم از دهن جناب سرهنگ اسم استاد مهرداد رو شنیدم.
خب
بعدن یهو گوشم مثل سگ تیز شد. ستاره خانم، من آدمی نیستم برای حرف این اون گوش وایستم.
مولوک بقیهش رو بگو.
نه اینو گفتم راجعه، من فکرهای بد نکنم.
مولوک
آقای تاجیک فهمید گوشم تیز شده، یهو پرید وسطی حرف جناب سرهنگ.
خب
من خیلی اونجا سعی کردم لف بدم تا بفهمم چی میگن، ولی تاجیک زرنگ تر از این حرف
بود. ملوک بقیهش رو بگو.
سرهنگ من از اتاق کرد بیرون، همین که فهمیدم اونو مشغول صحبت کرده شدم رفتم گوش وایسادم، فهمیدم که یه آدمی به اسم فریدون تورانی راپورت گروه استاد مهرداد داد.
خب که چی بشه؟
انگار قراره امروز بعد از ظهر به اونجا حمله کنن، میخوان همه‌شون رو دستگیر کنن.
تو مطمئنی؟
آره با همین گوشام شنیدم. میدونی چه ستاره جان، این تاجیک مثل کفتار میمونه، اصلا ازش خوشم نمیاد.
خبرات همین بود؟
آره.
خیلی خب برو دیگه.
برم.
مگه نگفتی اومدی بهم خبر بدی؟
آره
خبراتو دادی، حالا میتونی بری.
شما نمیخواین کاری کنی؟
نه اصلا برای چی باید کاری بکنم؟
خودت میگفتی استاد مهرداد آدم خوبیه.
هنوزم میگم، ولی من مولوک بهتره که بری بیرون.
ستاره جان، جون یه تعداد آدم در خطره. بارها شده خودت با فکرهای جناب سرهنگ مخالف بودی.
اینا هیچ ربطی به هم دیگه ندارن.
با اوضاعی که الان مملکت داره مطمئن باشین گیر بیفتن اعدامشون
میکنن. خب تو الان میخوای من چیکار کنم؟
خب جلوی این اتفاقو بگیر.
تو مگه پدر منو نمیشناسی؟ نباید توی کاراش دخالت کرد. بعد هیچ کس هم گوش نمیده.
پس حداقل به استاد مهرداد خبر بده.
داری من مسخره میکنی؟ با این پایه چلاغم برم بهش خبر بدم.
من جا تو میرم. خواهش میکنم ستاره جا، استاد مهرداد به تو خیلی چیزا یاد داد.
باشه.
پس اگه جناب سرهنگ سراغ منو گرفت بگو فرستادمش پی کاری. باشه؟
باشه.
خوشحالم میبینم هنوز قلب تیره تار نشده دختر. خوشحالم.
گل بهاری، بوته تاری، نبیز داری چرا نیاری؟ نبیز روشن چو ابر بهمن به نزد گلشن چرا نیاری؟
با مرغ عشقا خلوت کردی نرگس؟
خیلی دوستشون دارم هدایت، واقعا مثل بچه ها میمونن.
داری یه کاری میکنی که به مرغ عشقا حسودیم بشم، اون وقت کلامون تو هم میکنی.
به تو نمیومد اینقدر حسود باشی.
به هر حال ما مردم بلدیم یکم حسودی کنیم. به هر حال گفته باشم، اگه اون پرنده ها بخوان برام درد سر درست کنن، برشون میگردونم پیش طاهر.
فکر نمیکردم یه استاد دانشگاهم اینقدر حسود باشه.
به هر حال ما گفتیم.
حضرت عالی شال و کلاش تموم نشد؟
آخه دارم فکر میکنم کدوم یکی از این پیرهنامو بپوشم، چارخونه ریزه رو بپوشم یا این پیرهن سفیده.
مگه قراره باز بری سفر؟
نه. این چطوره؟
امشب که خونه ای.
چطور مگه؟
امشب یه مهمونی کوچولو داریم.
کیا قراره بیان؟
کسی قرار نیست بیاد، من و شما و بابا هاشی.
خبریه؟
شب میگم.
بس بگو چرا امروز کپکت خروس میخونه؟
جواب منو ندادی؟
نه امشب میام خونه، ولی دیر میام.
باشه، بهتره اون پیرهن سفیدت رو بپوشی.
این قشنگ نیست؟
سفید بیشتر بهت میاد.
باش. خب حالا یه خورده از اون خبر رو نمیتونی به ما بگی؟
نه، باید بابا حاجی هم باشه.
پس خبر خیلی مهمیه. بورس تخصصت درست شده، درست گفتم؟
به این راحتی نمیتونی از زیر زبونم بیرون بکشی.
پس حتما
خودتو خسته نکن، زود باش دیگه، داره دیرم میشه، باید برم بیمارستان.
خب خوب شد؟
آره، رنگ سفید همیشه بهت میاد، این یادت باش. حالا بریم.
یه کوچولوشو میگی؟
نه.
خب اگه یه خورده رشوه بدم چی؟
اصلا حرفشم نزن.
خب اگه رشوهش خوب باشه چی؟
نه نه نه. چرا وایسه دیه داید؟
صدای زنگ تلفن ماه، درسته؟
داره دیرم میشه.
من میرم جواب بدم.
خواهش میکنم هدایت، داره دیرم میشه. قد شد، برگرد هدایت، ولش کن.
فکر کردم یه نفر با ما کار مهمی داشته باشه. به هر حال قد شد، بریم. خب هنوزم نمیخوای به من بگی؟
نه دیگه،
بهت قول میدم تا شب نشده بفهمم چه خبریه.
شما مرد فقط بلدین بلوف بزنید. فراموش نکن یا بابا حاجی هم باید امشب بیاد، دیرم نکن. خب
باشه باشه.
الو. نه صدات ضعیف میاد. خب نگفت با نرگس چی کار داره؟ نه هنوز نیومده. آره باید بیاد، بهش گفتی بیاد پاویون؟ اشکالی نداره، فکر کنم اومد. باشه باشه، خداحافظ. بفرمایین تو، در بازه.
خانم دکتر تدیون؟
من الهه رحمانی هستم، دوست خانم دکتر هستم.
خودشون کجا؟
چیزی شده؟
من زیاد وقت ندارم، باید خودشونو ببینم. الان کجا؟
الان پیداشون میشه. بفرمایین بفرمایین اینجا بشینین تا نرگس بیاد. بفرمایین.
نه نمیتونم.
اتفاق بدی افتاده خانوم؟
آره هنوز نه، قراره که بیافته.
شما کی هستین؟
یه بنده خدا، من باید هر چه زودتر خانم دکتر رو ببینم.
به من بگو چی شده؟ بهت که گفتم من دوست نزدیک خانم دکترم.
دلم مثل سیر و سرکه میجوشه. شما مطمئنین که میان؟
آره، مگه اینکه اون اتفاق بد افتاده باشه؟
نه هنوز نیفتاده، وقت هست.
مگه قراره چه اتفاقی بیفته که شما اینقدر ناراحتی؟
چی بگم خانم؟
بهتره که به من بگین، شاید بتونم کاری بکنم.
پس قول میدین این خبر رو که بهتون میدم حتما به گوش خانم دکتر برسونی؟
باشه بگو.
جون استاد مرداد با افرادش در خطره.
برای چی؟
از من نپرسید برای چی و از کجا فهمیدم، فقط اینو بدونید تا چند ساعت دیگه ساواک و شهربانی قرار همش رو توی یه جلسه دستگیر کنه.
تو اینو رو از کجا میدونی؟
قرار شد چیزی نپرسی.
پس باید زنگ بزنم خونهشون.
فایده نداره، من زنگ زدم کسی گوشی رو بر نمیداره.
خب باید چی کار کرد؟
مگه شما نگفتین خانم دکتر میاد اینجا؟
میترسم دیر بشه.
خانم دکتر گوش کن خانم، من باید برگردم، نمیتونم بیشتر از این اینجا باشم. فقط هر طوری شده خبر بخوان دکتر برسون.
اسم چیه؟
اینا مهم نیست، جون اون آدم ها رو نجات بدی. با اجازه خدا.
الو الو فرهناز، نرگس نیومده؟ نه اینجا که نه. گوش کن فرهناز، به محض اینکه دیدیش بگو خودشو سری برسونه پاویون. نه چیزی نیست. آره اومدش رفت، گفتم که چیزی نیست. نرگس رو دیدی بهش بگو خداحافظ. الو سلام سیمین جان، نرگس پیش شماست؟ نه بابا چیزی نیست، فقط اگه اومد ببین بهش بگو که بیاد پاویون. آره باشه فعلا خدافظ. الو قسمت پرستاری، سلام دکتر رحمانی هستم. متشکرم، خواستم بدونم خانم دکتر تدیون اونجا هستن؟ بله متشکرم. پس محبت کنید وقتی ایشون اومدن بهشون بگین دکتر رحمانی توی پاویون منتظرن. متشکرم خداحافظ. وای وای حالا باید چی کار کنم؟ فهمیدم. الو اطلاعات، من دکتر رحمانی هستم، خواستم دکتر تدیون رو پیج کنید بگید با قسمت پاویون تماس بگیرن. بله هرچه سریع تر لطفا. متشکرم. الو هیچی فرهناز، نرگس اومد.
سلام.
چی شده؟
معلومه تو کجایی؟
خب چی شده؟
ببینم نرگس، از شوهرت خبر داری؟
آره.
گوش کن، اینو که بهت میگم نپرس کیو چجوری.
مگه چی شده؟
فقط اینو بدون جون شوهرت با افراد گروهش در خطره.
جون هدایه؟
آره.
برای چی؟
نرگس الان وقتی این حرفا نیست، ساواک دنبال هدایت و گروهشه.
چی؟
امروز قراره اونا رو توی یه جایی دستگیر کنه.
وای مام حسین
برو دیگه، خب مرده
هدایت که گروهی نداره. تو مطمئنی؟
حتی اگه این خبر دروغ باشه تو باید به هدایت خبر بدی، حالا یا گروه داره یا نداره.
خدای بدبخت شدم.
الان میدونی هدایت کجاست؟
قرار بود یه سبری بشه بابا حاجی.
خب پس برای چی وایسادی؟ ده برو دیگه.
باشه من رفتم.
عجله کن.
لحظات بامدادیتون بخیر باشه شنونده های رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت. برنامه باغ تماشا رو شنیدید با عنوان زمستان است. میتونید بازپخش این برنامه رو 18:35 از رادیو معارف همین امروز یعنی جمعه 14 بهمن ماه سال 1401 همراهی بفرمایید. این روزها روزهای موندگار و فراموش نشدنی در تاریخ ملت ماست، روزهای پیروزی انقلاب اسلامی، انقلابی که بزرگ مردی با باورهای عمیق الهی اون رو رهبری و برای حفظش با همه وجود تلاش کرد. بله، روزهای پیروزی انقلابی رو میگذرونیم که بر اساس بینش عمیق توحیدی و عاشورای حسینی شکل گرفته که در اون عده‌ای اندک با اعتقادی عمیق و راسخ نیروهای کفر و باطل رو شکست دادن و چشم قدرتمندان رو خیره کردند. مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای مدظ الله العالی در این باره می‌فرمایند: امام بزرگوار ما با تکیه به تعالیم اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم و با اعتماد به ایمان دینی مردم و با شجاعت و اخلاص و توکل کم نظیر خود راه مبارزه را در میان سختی‌ها و مصائب طاقت فرسا گشود و پیش رفت و صبورانه و پیامبرگونه ذهن و دل مردم را با واقعیت‌های تلخ و راه علاج آن آشنا کرد. ملت ایران که از اولین قدم ها به ندای این مرد الهی و روحانی گوش فراداده و به منطق حق و درست درس روشنگر او دل بسته بودند، با انگیزه نیرومند ایمان و عشق به اسلام، فداکاری ها و جانفشانی های فراموش ناشدنی کردند. امام بزرگوار ما در این مدت در عین هدایت مردم و گستردن دامنه آگاهی همگانی و کشاندن توده میلیونی به مبارزه، اندیشه حکومت اسلامی را نضج و قوام بخشید و در مقابل دو مکتب رایج سیاسی عالم راه اسلامی را مطرح کرد که در آن بر دو عنصر دین و انسان به طور اساسی تکیه شده و ایمان دینی و اراده مردمی بزرگترین شاخصه آن است. قدردان انقلاب اسلامی ایران هستیم و خدا رو بابت شکر میکنیم. خیلی ممنون که همراه ما هستید. در روزهای دهه فجر هستیم و این کلام مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای مدظ ظله العالی رو با هم مرور کردیم. همراه ما باشید. در پخش رادیو معارف با شما هستیم. برنامه از دین میپرسم برای این لحظات شما در نظر گرفته شده. حجت الاسلام قمی کارشناس این برنامه هستند و نکته های کاربردی از منظر قرآن و احادیث رو بیان میکنند.
اگه توی زندگی سوال براتون پیش بیاد از کی میپرسید؟
از دین میپرسم.
فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ.
به نام خدا. شنوندگان محترم برنامه از دین میپرسم سلام. یکی از رایج‌ترین قسم‌ها در عرف جامعه ما قسم خوردن به قرآنه، تا جایی که برای بعضی از ماها به صورت کاملا عادت شده و اصلا هم به قداست قرآن و ارزش اون کاری نداریم. صحبت‌های تعدادی از هموطنان گرانقدرمون رو در سطح شهر بشنویم. نظر شما راجع به عادت به قسم خوردن در زندگی روزمره چیه؟ تا حالا براتون پیش اومده؟
بله پیش اومده. به نظرم قسم خوردن یه مسئله یه که آدم وقتی که مثلا میخواد اعتماد دیگران رو به دست بیاره، جلب اعتماد کنه، قسم میخوره. من اینطوریم، ولی خب بعضی ها دیگه عادتشون شده، مثل جسارتا بعضی از مغازه‌دارا که میخوان یه جنسی هایی بگن که مثلا این خوبه خوبه تو بخری، قسم میخورن، زیاد قسم میخورن.
خب خدمت شما از کنم میتونید نظر دین در این مورد چیه؟ که ما بیاییم خیلی راحت قسم بخوریم، اصلا عادت بکنیم به قسم خوردن تو زندگی روزمره.
دقیقاً که نمیدونم، ولی تو اونجایی که شنیدم کراهت داره انگار، در همین حد میدونم.
والا برای قسم خوردن من شخصا یه مدت اینطوری بودم، یعنی توی دوران نوجوانی جوانی شاید زیاد به این توجه نمیکردم، ولی وقتی که خب آدم میشینه حرف بزرگترا رو گوش میکنه یا یه کسی که به هر حال علمیتی داره گوش میکنه، ما رو توصیه کردن که خب قسم خوردن کار خوبی نیست به این صورت، یعنی ممکنه که هم اون در واقع فردی که شما بهش قسم میخورین اون شأنش بیاد پایین، همین که لغلغه زمان باشه کار جالبی نیست.
مثلا الان خود من یه مثلا حرفی به ایشون میزنم به خاطر اینکه ایشون بهتر حرف منو باور کنه قسم میخورم، قسم که بخورم ایشون حرف منو باور میکنه. خب میدونید نظر قرآن، نظر دین ما راجع به این کار و این عمل چیه؟ خب این عمل عمل درستی نیست.
پیش اومدن که خب پیش میاد، من تا عادت کردن و قسم کار درستی نیست. قرآن هم میفرماد که حالا آیش من تو ذهنم نیست، که میفرماد که قسم های خودتون رو وسیله کار خودتون قرار ندید. و متاسفانه خب خیلی هستن قسم میخورن عادت کردن، عادت خوبی نیست.
در خدمت حجت الاسلام و المسلمین قومی هستیم، پژوهشگر در حوزه مباحث دینی که در این مورد برامون توضیح میدن. الله الله
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت شنوندگان محترم برنامه از دین میپرسم و تکریم به حسن انتخابشون که برای پرسش هاشون دین رو برگزیدند. همونطور که دوستان عزیز شنیدید، یکی از عادتهای ناپسند که در برخی از افراد وجود داره قسم خوردن در کارهای روزمره و زندگی روزانه است که بی دلیل یا با دلیل سوگندها و قسمهای مختلفی رو تکرار می کند. خداوند متعال در قرآن کریم از کمیت و کیفیت سوگند به انسانها بیم داده. بی‌مبالاتی در سوگند و قسم به این معناست که قسم لقلقه زبان شخص بشه و راه و بیراه سوگند یاد بکنه و همه سخنان خود رو با قسم بیامیزه. خداوند در آیه 224 سوره بقره عادت به قسم و بی‌مبالاتی در اون رو امری مذموم و ناپسند بیان کرده و از اینکه خداوند رو در معرض قسمهای خودشون قرار میدن کوهش میکنه. متاسفانه برخی از افراد برای هر کاری، چه کوچک چه بزرگ، با اهمیت بی اهمیت قسم میخورن و از نام خداوند متعال، انبیا و اولیا و دیگر امور مقدس و محترم استفاده میکنن. همچنینه که برخی عادت کردن که حتی برای ترک یک کار خیر یا معاملات مادی، امور مباح حلال، به الله بالله قسم یاد میکنن. بعضی از افراد هنگامی که میخوان کسبی رو انجام بدن، برای فروش بیشتر این کسب که شاید کالای خیلی با ارزشی هم نباشه، خیلی قسم یاد میکنن. البته کسبه محترم ما به این امور واقف هستن. بعضی ها به این گونه قسم یاد میکنن که فروش بیشتری رو داشته باشن. باید این رو عرض بکنم که این گونه قسم خوردن ها نه تنها حرام و باطله، هیچ اثری جز وجوب کفاره در برخی موارد و ترک مفاد و محتوای سوگند نداره. گناه و حرام بودن این سوگند یک امر قطعی است، همونطور که بیان شد. خداوند متعال در قرآن کریم هم از جهت کمیت و هم جهت کیفیت سوگند خوردن رو مورد بحث قرار داده و وقتی که به قرآن کریم مراجعه می کنیم، خداوند متعال می فرماید ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، خدا رو در معرض سوگندهای خودتون قرار ندید. همچنین باز قرآن کریم در سوره مبارکه قلم آیه 10 می فرماید ولا تطع كل حلاف مهین، از هر کسی که بیهوده سوگند می خوره پیروی نکنید. از این آیه به صراحت به عنوان یک وظیفه این معنا به دست میاد که پیروی و تحت تأثیر قرار گرفتن از انسانهای بیمبالاتی که عادت به سوگند خوردن دارن جایز نیست. به این معنا که جامعه نباید متأثر از این دست افراد بشه و به سوگند و قسمهای اونها ارزش قائل بشه، چرا که تأثیر پذیری از سوگندها و مفاد اونها به معنای فراهم آوردن یک بی‌اعتمادی در جامعه است و جامعه ایمانی نباید اجازه بده تا به دست افراد بی‌مبالات سوگند خوردن تبدیل به یک فرهنگ بشه و جامعه رو رو به سوی بی‌اعتمادی بکشونه. لا اله الا همونطور که دوستان عزیز شنیدید، برخی از افراد به هیچ و پوچی قسم یاد میکنن و نام خداوند متعال و مقدسات رو دستاویز خواسته های خودشون قرار میدن. باید به این موضوع توجه داشت که اساساً فلسفه و کارکردهای سوگند خوردن و قسم یاد کردن در یک سری امور خلاصه میشه. به عنوان نمونه، بعضی از کارکردهای قسم این گونه است: هنگامی که انسان میخواد از یک امر مطلوب و معروفی حمایت بکنه، یا وقتی که میخواد اهمیت و ارزش یک چیزی رو بیان بکنه. وقتی که به قرآن کریم مراجعه میکنیم، میبینیم خداوند متعال بعد از سوگند چه مفاهیم و محتوای بلندی رو بیان میکنه. خداوند متعال آیاتی رو که اثبات امور سرنوشت ساز رو در اون استفاده کرده با سوگند بیان میکنه، یا وقتی میخواد انسان ملتزم به یک کاری بشه، کار خیر یا عبادتی رو میخواد انجام بده، بعضن از سوگند استفاده میکنه. به هر حال باید این رو بدونیم که حتی کسی که برای اثبات یا نفی چیزی قسم میخوره، اگر حرف او راست هم باشه قسم خوردن او مکروهه و اگر خدای ناکرده دروغ باشه حرام و از گناهان کبیر است. البته کراهت قسم به اسم خدا، موردش مطلق قسم خوردن نام خدا، حتی در جاهایی که خود شرع مقدس اجازه داده نیست، بلکه معناش اینه که برای هر کار جزئی و کلی، نیک یا بد، به خدا قسم نخورید. به عبارت روشنتر، اینکه نام خدا رو بازیچه امور دنیوی خودمون قرار ندیم و قسم به خدا رو وسیله عادی و مبتذل در هر حق و باطلی قرار ندیم. من دوستان عزیز رو ارجاع میدم به رساله های مراجع معظم تقلید و برنامه زمزم احکام رادیو معارف که اگر کسی قسم خورد و این قسم خودش رو شکست، چه کفاره‌ای و چه مجازاتی رو باید انجام بده. با آرزوی موفقیت همه شما بزرگواران رو به خدای بزرگ میسپارم.
خب شنوندگان محترم، شنیدیم صحبت‌های کارشناس ارجمند برنامه حجت الاسلام و المسلمین قومی، پژوهشگر در حوزه مباحث دینی رو که در این مورد برامون صحبت کردن. از همراهی صمیمانه شما هم با این برنامه بسیار سپاسگزارم. لحظاتتون خوش و خدا نگهدار.
یا رب ز بحر رحمتت کن بحر مندم، بر حق عشق دل فروزت کن پسندم، رو سوی اعمالی که خوشنودت بسازم، راهی کن امروزم دل از غیر تو کندم، ای عشق مشتاقان به عشقت پای بندم، ای عشق مشتاقان به عشقت پای بندم.
از دین میپرسم رو شنیدید، برنامه‌ای که حجت الاسلام قومی کارشناسش بودن و نکته‌های کاربردی از منظر قرآن و احادیث رو با هم شنیدیم. 14 بهمن ماه سال 1401 هستیم، در دهه مبارک فجر، و اجازه بدین باز هم از بیانات رهبر معظم انقلاب برای شما خوبان بخونم. حضرت آیت الله خامنه‌ای مقدس الله العالی بارها و به مناسبت‌های مختلف ملت را به پاسداشت انقلاب و حفظ وحدت کلمه توصیه کرده و در جایی فرمودند: برادران و خواهران عزیز، این انقلاب و این اسلام و این عزت و این الگو شدن برای جهان اسلام را قدر بدانید. این به برکت اسلام است. آنچه که شما را عزیز کرد اسلام بود، آنچه که شما را عزیز کرد مجاهدت در راه خدا بود، آنچه که شما را عزیز کرد وحدت کلمه بود. دستها را به یکدیگر بدهید، دلها را به خدا بسپارید، چشمها و بصیرتها را باز کنید و در راه خدا قدم بردارید. ملت عزیز، بندگان مؤمن و صبور خدا، راه خدا و راه انقلاب و راه امام را پاس بدارید. پشت سر مسئولان دلسوزتان، بزرگان و هادیان و راهنمایان، دست در دست یکدیگر حرکت بکنید و نگذارید وحدت شما خدشه‌دار بشود. الهی که این وحدت دوست داشتنی، این همدلی، این مهربانی که دشمنای ایران چشم دیدنش رو ندارند همیشه بین ما باشه و ایرانمون هر روز به کوری چشم دشمناش سربلندتر از دیروزش باشه.
ای نور نبی پور علی روح خداوند، مرآت صفا ماه بلا مهر فرحمند، ای رای تو سر لوحه اسرار الهی، ای یاد تو دیباچه الطاف خداوند، برخواست با نام تو آوازه به کیهان، بنشسته به تدبیر تو هر فتنه و ترفند، ای غایت حق شمس هدا قبله دلبر، خوشنودی حق خاطر گیتی به تو خورسم، با کوکبه موسوی و فر مسیحا موسا به تو دل